گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. شمردن اتم ها. اولین مشارکت های اصیل اینشتین در علم بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه آغاز شد. در آن زمان عمدتاً به لطف کارهای جان دالتون، شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی، وجود اتم‌ها به طور کلی پذیرفته شده بود. اگرچه برخی از دانشمندان هنوز در واقعی بودن اتم‌ها تردید داشتند. همه دانشمندان توافق داشتند که اتم‌ها اگر وجود داشته باشند، آنقدر کوچک هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. تا دهه 1950 و اختراع میکروسکوپ یونی میدانی، اتم‌ها قابل مشاهده نبودند. در مقالات اولیه اینشتین بین سالهای 1902 تا 1904 او پایه‌هایی را بنا نهاد که منجر به کشف حقایقی شد و در نهایت اثبات قطعی وجود اتم‌ها را ممکن ساخت.
پروفسور، میخوام درباره اولین کشفیات شما صحبت کنم. بفرمایید که موضوع اولین مقالات علمی منتشر شده شما درباره چی بود؟
دو تا مقاله اول من ارزش بحث کردن ندارن. اولین مقالات با ارزش من سه تا مقاله بودن که بین سالهای 1902 تا 1904 منتشر شدن و به من امکان دادن ایده های رو توسعه بدم که وجود اتم ها رو بدون هیچ تردیدی اثبات می کرد. این ایده ها سال 1905 شکوفا شدن.
خب تو مدرسه یاد می گیریم که جان دالتون نظریه اتمیش رو در حدود اوایل قرن 19 هم مطرح کرد. سوال این هستش که آیا وجود اتم ها تا سال 1905 هنوز محل تردید بود؟
یه تعداد کمی از دانشمندان برجسته هنوز ضرورت وجود اتم‌ها رو نمی‌پذیرفتن. البته نه تنها دالتون نظریه اتمی خودش رو مطرح کرده بود، بلکه دانشمندای دیگه‌ای هم نشون داده بودن که چجوری تعامل بین مولکول‌ها که از ترکیب اتم‌ها تشکیل شدن میتونه تغییر مواد رو به خوبی توضیح بده. با این حال دانشمندای مشهوری مثل ارنست ماخ و دیگران وجود اتم‌ها رو انکار می‌کردن. این مثال جالبیه که نشون میده حتی دانشمندای درخشان با هوش فوق‌العاده هم ممکنه با گیر افتادن تو پیش‌فرض‌هاشون از پذیرش حقایق امتناع کنن.
چطور وجود اتم‌ها رو اثبات کردید؟
من از یه روش غیر مستقیم استفاده کردم. اتم‌ها اونقدر کوچیکن که با چشم غیر مسلح دیده نمیشن و حتی بهترین میکروسکوپ‌های الکترونی فقط اجسامی به کوچیکی 1 میلیونم میلیمتر، یعنی حدود 3000 تا اتم رو نشون میدن. گرچه اون زمان کسی این ابعادو نمیدونست. من میدونستم که اتم‌ها رو باید به طور غیر مستقیم تشخیص بدیم. یه روز در حالی که تو خونه دوستی چای میخوردم، به حرکت مولکول‌های شکر حل شده تو آب فکر کردم و روشی رو برای محاسبه اندازه اون مولکول‌ها پیدا کردم.
امکانش براتون هست روش خودتون رو توضیح بدید؟
این روش روی این واقعیت استواره که وقتی شکر به آب اضافه میشه، چسبندگی یعنی ویسکوزیتش زیاد میشه. یعنی آب غلیظ‌تر و سنگین‌تر میشه. این چسبندگی کمیتیه که میتونیم اندازه بگیریم. من میخواستم ببینم آیا میتونم یه رابطه ریاضی بین اندازه مولکول‌ها و این ویسکوزیته قابل اندازه‌گیری پیدا کنم که ازش بتونم اندازه مولکول‌ها رو استنباط کنم. واسه رسیدن به این رابطه مجبور بودم یه سری فرضیات درباره مولکول‌ها داشته باشم.
منظورتون از فرضیات این هست که سعی می‌کردید حدس بزنید این مولکول‌ها چطور هستن؟
نه، من نمیتونستم اینو حدس بزنم. فرضیات من درباره شکل و رفتار مولکول‌ها بود. در واقع سعی می‌کردم مسئله رو ساده‌تر کنم تا قابل مدیریت باشه و بتونم محاسباتم رو انجام بدم. مولکول‌های شکر تو محاسبات من کره‌های کاملی بودن که تو آب حرکت می‌کردن و تحت تأثیر حضور بقیه مولکول‌ها نبودن. من میدونستم که مولکولای واقعی نمیتونن کره های کامل باشن، اما برای محاسبات من این جزئیات مهم نبود. یعنی این موضوع روی نتایج تأثیر نمیذاشت.
اون رابطه‌ای که به دست آوردین خیلی پیچیده بود؟
محاسبه من یه فرایند دو مرحله‌ای بود، شامل دو تا معادله نسبتاً ساده. روش نوآورانه‌ای بود. اول عبارتی بر اساس اندازه مولکول‌های شکر و عدد آووگادرو به دست آوردم. عدد آووگادرو یه کمیت حیاتیه، چون باهاش میتونید تعداد مولکول‌ها رو تو یه جرم مشخص از هر ماده‌ای محاسبه کنید.
استاد، برای درک عدد آووگادرو به کمک شما نیاز دارم.
خب، عدد آووگادرو یه عدد ثابته که به ویژگی‌های اتم‌ها مرتبطه. این عدد خیلی مفیده، چون به شما امکان میده با وزن کردن بشمارید. به عنوان مثال، اگه بدونید یه دوجین پرتقال 2 کیلوگرم وزن داره، میتونید تعداد پرتقالا تو یه جعبه بزرگ حمل و نقل رو با وزن کردن جعبهش تعیین کنید. اگه متوجه بشید که پرتقالای داخل جعبه 2000 کیلوگرم وزن دارن، خب میفهمید که 1000 دوجین پرتقال دارید. این روش سریع‌تر و آسان‌تر از شمردن 12000 تا پرتقاله. حالا اگه نیاز به شمارش ذرات گرد و غبار داشته باشید، قاعدتاً با وزن کردن یه دو جین ذره گرد و غبار شروع نمی‌کنید. شما باید مثلاً با 1,000,000 ذره شروع کنید. عدد آووگادرو البته خیلی بزرگتر از 1,000,000ه، چون برای شمارش مولکول‌هایی که 10,000 برابر کوچکتر از ذرات گرد و غبارن لازمه. شما به جای وزن کردن 1 دوجین یا 1,000,000 مولکول، به اندازه عدد آووگادرو از مولکولا رو وزن میکنید. اما قبل از اینکه بتونید این کار رو انجام بدید، باید عدد آووگادرو رو خیلی خوب بشناسید. البته شناخت یه عدد 24 رقمی اصلا کار ساده‌ای نیست. در نتیجه تلاش‌های قبلی چندان دقیق نبودن.
پس با روش شما نه تنها اندازه مولکول آب، در واقع مقدار دقیق تری از عدد آووگادرو هم به دست اومد.
درسته، دقیقا.
و اندازه‌گیری اندازه مولکول ها و عدد آووگادرو اثبات کرد که اتم ها وجود دارن.
این اندازه‌گیری ها منجر به اثبات شد. من چند تا روش دیگه هم برای محاسبه اندازه مولکول ها و عدد آووگادرو پیدا کردم. توافق فوق‌العاده بین تمام روش‌های مستقل برای اندازه‌گیری این کمیت‌ها بود که آخرین مخالفای سرسختم به وجود اتم‌ها و مولکول‌ها متقاعد کرد.
پروفسور، روش‌های دیگه‌ای که پیدا کردین چیا بودن؟
مهم‌ترین روش‌ها احتمالاً اونایی بودن که تو مقالات من درباره حرکت براونی توضیح داده شدن. سال 1828 رابرت براون گیاهشناس با میکروسکوپ مشاهده کرد که دونه‌های گرده شناور تو آب یه حرکت لرزانی دارن. من تا زمانی که آماده نوشتن مقالم نبودم، از کار براونم اطلاع نداشتم. بنابراین از دیدگاه دیگه‌ای به اون نزدیک شدم. من می‌دونستم که مولکول‌ها تو دمای اتاق انرژی قابل توجهی دارن و از خودم پرسیدم آیا این انرژی‌ها به اندازه بزرگ هستن که بتونن ذرات کوچیک ماده که با میکروسکوپ قابل مشاهدن رو حرکت بدن؟ این میتونه به عنوان یه جور میکروسکوپ مولکولی عمل کنه، روشی برای تجسم حرکت نامرئی مولکولی با مشاهده حرکت دونه های مثلا گرده، که خب خیلی بزرگتر از مولکوله. حرکت یه دونه گرده ناشی از برخورد یه مولکول منفرد خب قابل اندازه‌گیری نیست، اما به خاطر کلی برخورد تصادفی، گاهی وقتا یه دونه گرده چندین بار از یه طرف ضربه میخوره و اون حرکتی که قابل مشاهده است.
اگه درست متوجه شده باشم، مولکول‌ها با ذرات گرده برخورد میکنن و اونا رو در همه جهت‌ها حرکت میدن. حرکت لرزان ذره ها حرکت مولکولی رو بزرگ نمایی میکنه، درسته؟
دقیقاً. برای نشون دادن این که این ذرات میکروسکوپی قابل مشاهده به دلیل برخوردهای مولکولی حرکت میکنن، یه سری فرضیات مشابهی رو مثل مقاله قبلی مطرح کردم. معادله برای زمان بین برخوردها، مسافت طی شده توسط ذرات، ویسکوزیته و شعاع ذره به دست آوردم. برای یه آزمایشگر استفاده از کرنومتر و میکروسکوپ برای اندازه‌گیری این کمیت‌ها و پیدا کردن عدد آووگادرو آسون بود. به نوعی حالا دیگه میتونستیم اتم‌ها رو بشماریم.
آیا مدت زمانی طول کشید که کسی نتایج شما رو تایید کنه؟
نه چندان. ظرف 3 سال بعد از انتشار مقالات اصلی من درباره حرکت براونی، سال 1905 پروفسور ژان پرین تو پاریس تمام جنبه‌های نظریه منو تایید کرد. سال شگفتی‌ها. در نامه‌ای که اکنون مشهور شده، آلبرت اینشتین به دوستش کونراد هابیچ پیشنمایشی از آنچه به عنوان سال شگفتی‌های او در 1905 شناخته می‌شود، ارائه داد. سالی که از نظر اهمیت تنها با سال شگفتی‌های بزرگ نیوتن در 1666 قابل مقایسه است. اینشتین در این نامه گفته: به تو قول 4 مقاله می‌دهم. اولینشان را به زودی برایت می‌فرستم. این مقاله به تابش و ویژگی‌های انرژی نور می‌پردازد و همانطور که خواهید دید بسیار انقلابی است. در واقع اینشتین در آن سال 5 مقاله منتشر کرد که دنیای علمی را زیر و رو کرد و 2 انقلاب بزرگ در فیزیک به راه انداخت. در میان آنها 2 مقاله زیبایش درباره نظریه نسبیت بود و مقاله 3 که باعث زاده شدن فیزیک کوانتوم شد.
پروفسور اینشتین، اکثر مردم نام شما رو با نظریه نسبیت و اون معادله معروف ای مساوی با MC2 مرتبط میتونن. این کشفیات دقیقاً چه زمانی رخ دادن؟
سال 1905، زمانی که به عنوان کارمند اداری ثبت اختراعات برن کار میکردم. البته این کشفیات ناگهانی نبودن. من گام به گام و بر اساس قوانین فیزیکی که خودشون از مشاهدات نشأت میگرفتن به سمتشون هدایت شدم.
اما خود کشفیات توی همون سال اتفاق افتادن، درسته پروفسور؟
بله، اون سال برای من خیلی پربار بود، چون تونستم راه حل‌هایی برای خیلی از مسائلی که با اونا دست و پنجه نرم می‌کردم پیدا کنم. تو اون سال 5 مقاله مهم اول خودمو نوشتم که به مهمترین مسائل حل نشده فیزیک اون زمان می‌پرداختن. اولین مقاله به تابش و ویژگی‌های انرژی نور مربوط می‌شد و دومی به روشی برای اندازه‌گیری اندازه اتم‌ها که راجبش صحبت کردیم. با مقاله 3 نشون دادم که حرکت اتمی رو میشه با مطالعه حرکت ذرات کوچیک حدود 0.01 میلیمتر شناور در مایع کشف کرد. 4 مقاله نظریه نسبیت خاص من بود. مقاله پایانی اون سال در واقع نتیجه گیری از مقاله نسبیت من بود، یه مقاله کوتاه که نشون میداد انرژی و جرم معادل همن.
آخرین مقاله همون مقاله ای مساوی با MC2 بود دیگه؟
آره همون.
پروفسور، مقاله شما درباره ویژگی های انرژی نور منجر به نظریه جدیدی درباره نور شد؟
یه جورایی آره. این مقاله پایه های فیزیک کوانتوم رو فراهم کرد که نظریه ماده و تابشه. من به معادله جالبی که مکس پلانک برای اولین بار واسه حل مسئله پیچیده تابش اجسام داغ توسعه داده بود نگاه می‌کردم. کار پلانک خیلی هیجان انگیز بود، چون اون مسئله خاص رو حل می‌کرد به یه روش غیر متعارف. این کار نشون می‌داد که این تابش فقط به صورت بسته‌ها یا در واقع بسته‌های گسسته که بعدها اسمشو گذاشتن کوانتای تابش، گسیل یا جذب میشه.
و این همون کوانتا توی فیزیک کوانتومه، درسته؟
آره، ولی راستش پلانک فکر نمی‌کرد کوانتاهاش واقعی باشن. اون معتقد بود که اونا فقط ابزارهای ریاضی هن که واسه کار کرده معادله استفاده میشن. ولی من نشون دادم که نه فقط تابش اجسام داغ، بلکه تمام تابش ها و نور در واقع از همین کوانتاهای منفرد تشکیل شدن. 15 سال بعد فیزیکدانای دیگه از روی همین ایده فیزیک کوانتومو توسعه دادن.
پروفسور، شما به یکی از مقالات 1905 خودتون به عنوان نظریه خاص نسبیت اشاره کردین. این همون مقاله مشهوری است که برای اولین بار کشف بزرگ خودتون رو داخلش منتشر کردید، درسته؟
آره، من اونو یکم بعد از اینکه بالاخره ارتباط بین فضا و زمان و سرعت نور رو فهمیدم نوشتم.
خب ادعا نمی کنم که بتونم توی این زمان نسبتاً کوتاه نسبیت رو درک کرده باشم، اما اگر براتون ممکنه اشاره کوچیکی به کاری که توی این مقاله انجام دادید لطفاً داشته باشید.
ببین، به طور خلاصه نسبیت کارهای نیوتن رو گسترش داد و توی این مسیر دیدگاه اون درباره زمان و فضا رو تغییر داد. واسه نیوتن زمان برای همه ناظرا با همون شدت یا اندازه میگذره، صرف نظر از نحوه حرکتشون. فضای نیوتنی صحنه یه که رویدادها در اون اتفاق میفتن و هیچ وقت تغییر نمی کنن. اما بر اساس نسبیت فضا و زمان ثابت نیستن، بلکه وقتی ناظرا حرکت میکنن اونا هم تغییر میکنن، در حالی که سرعت نور ثابت میمونه. این ثابت بودن سرعت نوره که باعث تغییر فضا و زمان میشه و اینا همش به این معناست که فضا و زمان نسبیان.
شاید بتونم ببینم که گذر زمان چطور ممکنه که تغییر بکنه، اما حقیقتا نمیفهمم وقتی حرکت میکنم فضا چطور تغییر میکنه.
خب ببین، ممکنه شما جریان فیزیکی زمان رو با اون گذر روانشناختی زمان که هممون تجربهش میکنیم اشتباه بگیرین. نسبیت میگه زمان و فضای فیزیکی واقعی با حرکت ناظر تغییر میکنه، ولی این حرکت باید با سرعتهای خیلی بیشتر از هر چیزی که انسان تا حالا تجربه کرده اتفاق بیفته. به همین دلیل این تغییرات برای ما قابل مشاهده مستقیم نیستن.
مقاله پایانی شما به معادله ای مساوی با MC2 مربوط میشد. شما اون رو نتیجه ای از نسبیت نام گذاشتید. سوالم این هستش که این چطور یک دنباله ای از اون بود و معادله دقیقاً به چه معناست؟
من حرکت نسبی اتمی رو که نور گسیل میکرد در نظر گرفتم و با استفاده از معادلات نسبیت نشون دادم که جرم اتم بعد از گسیل کردن نور کم میشه. معادله ای مساوی MC2 میگه که انرژی و جرم معادله هم هستن و تحت شرایط خاصی میتونن به هم دیگه تبدیل بشن.
پروفسور آینشتاین، شما اشتیاق من رو برای توضیحاتی که دادین درباره نظریه‌های خودتون واقعا برانگیختین. کم کم حس میکنم دارم به یه بینشی از پیامدهای واقعا شگفت‌انگیز کشفیات شما که طی یک سال فقط اتفاق افتاد میرسم. دوست دارم بعداً توی گفتگوهامون به این موضوعات برگردم.